همه چیز، یعنی ببین همه چیز که دیگه هم، یعنی نفس کشیدن خواننده هم ممیزی میشه. خب یعنی اینجا میگن شما با صدا تحریک آمیز عمل کردی. خب این حد دولتیه.
دادن بابت جهانبخش جزو کسایی بودش که خیلی تو این فضا
این حد دولتیه. از اون طرف وقتی پای هزینه و پای ایجاد و تزریق تفکر به میان میاد، میگن خب برین هر کاری که میخواییم بکنیم بکنیم. این سیاست دوگانه خیلی ضربه میزنه، اونم به خوانندهی که به هر حال خودش تفکر داره.
آره
درسته. یعنی شما از اثر آقای شاملو که خشیار اتحادی بکنم 20 خورده ای سال فکر نمی کنم
27
اون
کارو
انتخاب کرده و خونده تا همین امروز قاعدتا تفکر اون که آب نمیره.
آره.
اون اگه اون موقع 50 جلد کتاب خونده بوده الان 500 جلد کتاب خونده. خب یعنی ما اصلا تکلیفمون مشخص نیست. آقای اعتمادی هیچ مسئولیت و ارشاد و متولیان فرهنگی و هنری نسبت بهش پذیرا نیستن.
آره.
اما وقتی کوچکترین خط قرمزی و خط قرمزی که اون آقایون تعیین کردن و رد بکنه، دقیقا محاکمه میشه، مؤاخذه میشه،
بازخواست میشه.
ما الان ماجرای سالانمون دقیقا نسبت مستقیم داره با اینکه رفتار یک خواننده مثلا در فضای مجازی چیه. این حد تعیین تکلیف کردن کارو اذیت میکنه. و یادمون نره ما داریم راجع به یه آدمی صحبت کنیم که هنوز 50 سالش نشده.
نشده. آره.
بسیاری از خواننده های بزرگ ما بعد از 55-60 سالگی شکوفه شدن.
آره.
خب این امکانه را اصلا ما ازش گرفتیم. ولی این مثلا با قوای جسمانی سر و کار نداره. خشیار اعتمادی هم آدم بشکن و بالا بنداز یا تابع مد و نمیدونم حفظ آمادگی بدنی و استایل نبود.
نه ببین علی یه چیز بهت بگم، میگه که من کار میخونم بعد میخوام کارا رو تبلیغ کنم توی فضای مجازی تو همین اینستا و این حرفا. حالا اسم برد اشکال نمیدونم بگه. آره گو مثلا محمد لامینت و فلانی و بهمانی میگن 30 میلیون میگیریم که با 4 نفر بشیم تو ماشین مثلا داب اسمش کنیم برات کار رو. گفتم میدونم که خواننده‌های دیگه این کارو میکنن. گفتم آره میکنن.
تو این ماجرا خود خشایار و خیلی دیگه مقصرن. خب اون دستشونو از روی باره ها برداشتن به هر دلیلی. خب من بخوام مثال سینمایی بزنم که هم شما و هم شنونده عام برنامه بیشتر متوجه بشه. مثلا شما سالهایی رو به یاد بیار که خانم هدیه تهرانی فیلم بازی نکرد.
بله.
خب
بله.
سینما لنگ هدیه تهرانی نمون با نمونه های کوچکتر هدیه تهرانی کارش رو ادامه داد.
بله.
و اصلا نبودن احساس نمیشه. خب بسیاری از خواننده‌های نسل اول ما با سکوت‌هایی که فکر می‌کردن معناداره و شاید هم معنادار بود
متوجهم،
اما در نهایت کار از دستشون در اومد. خب اعتراض و به قول معروف انتقاد اصلا با سکوت هم پذیر نیست. خب یعنی من در هیچ جای زندگیم آخرین سنگر رو سکوت ندیدم. خب وقتی کار از دست در میاد و در جامعه پرشد و موسیقی پرجمعیت ما آدم ها خیلی سریع
مخصوصا الان. آره الان که
آدم ها
درست میگی
سریع فراموش.
حالا علی
این قسمت این قسمت که حالا آقای اعتمادی در محاسبات ذهنی خودش فکر میکرده دو سال کمکاری یا چه میدونم یک سال اصلا فعالیت نکردن جامعه رو به مسیر درست نوایی برمیگردونه، این به نظر من غلط.
حالا علی من تصورم اینه که حالا هفته آینده یا دو هفته بعد که اگر خشیار اعتمادی عزیزم اومد این بحث رو ادامه بدیم، چون ما اصلا در مورد این یک پرونده‌ای داریم که در هفته آینده حتما بهش میپردازیم.
آره اصلا موسیقی ماجرا که خشیار اعتمادی دیگه نخواد بخونه قبل اینکه برای شما مهم باشه، برای بنده مهم باشه و حتی برای شنونده، برای نمیدونم آقای محمد بخشایش مهم باشه، برای سیستم هنری و موسیقی ما باید مهم باشه. یعنی اونا باید زودتر هم خبردار باشن. الان واقعا شما از ارشاد کسی رو داری ارشاد بیاری رو خط؟ اصلا شما برای چی سراغ من اومدی؟
اصلا به نظرت اگه من میوردم رو خط میدونست که خرشور اعتمادی خداحافظی کرد و اصلا این خبر رو به نظرت به گوشش شاید
کنه؟ نه، اونجا باید بدونن، اونجا باید دوتر اما بدونن یا لاقل همزمان با ما بدونن.
خرشایار میگفتش که 4 نفر به من زنگ زدن، خیلی صادقانه حرف زدن.
مثل من گفت... شما بس نه،
آره گفت موسیقی. گفت ایوزی به من زنگ زد، گفت اسم حمید قلابعلی، قاسم افشا، بهروز صفاری، گفت هیچ کی به من زنگ نزده که بگه چرا. حالا علی اگه اجازه بدیم ما اینا حتما بحث ادامه بدیم سر فرصت.
آره من در خدمت. آره
مرسی مرسی، دمت هم گرم.
خوب بود الان این حرفا به درد بخوره.
آره بابا آره الانم سر خش
در مورد خشیار اعتمادی اینم بگم قطع کنم. به نظر من یکی از شانسای بچه‌هایی که خواننده موزیک شدن اینه که بعد انقلاب عرض می‌کنن، اینکه مثلا با پدر و مادرشون با همسرشون تو خیابون خشیار اعتمادی رو ببینن، میتونن سربلند انگشت اشارهشون رو به سمت اعتمادی بگیرن و مثلا به کسی که کنارشون رو بگن من دارم کاری رو میکنم که این آقا شروع کرد. یعنی شما حساب کن اگه خشیار اعتمادی نفر اول نبود چقدر اصلا این ایدئال ها پایین میومد. به هر حال از خواستگاه اجتماعی فوق العاده قوی، به زبان عامیانه عامیانش بهت بگم، آدم ننه بابادار، آدم مطلع، آدم مؤدب و خدا رو شکر که این مسیر با خشایار شروع شد و جلودار این میدون.
حالا که اسم آوردیم در واقع رفتیم تو فضای اون 20 چند سال پیش، یادی بکنیم از بابک بیات عزیز که دست همه این
خدا رحمتش کنه،
دست همه این خواننده ها رو اون موقع گرفت و به هر حال به نظر من شروع موسیقی پاپ ما بعد از اون کمای 20 ساله که تو اشاره کردی با
استراتژیست. بله استراتژیست، طراح بزرگ. و حالا که تو پاییزیم چند روز دیگه ماه سالمرگ آقای بیات فرا میرسه، فکر میکنم آذر 85.
بله 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 بله
خدا روحشون رو شاد کنه
انشالله. خیلی ممنونم علی. پس ببین تو این شبا یه وقتایی بهت زنگ میزنم تو اون کافه نشستی بیا بیرون، حالا ممکنه بارون هم بیاد یه گپی بزنیم با هم دیگه.
شب شما بخیر.
هلی قربونت برم، را به خودت باش، فردات شب شب بخیر.
خدا خدا,
خدا. یعنی من مال فکرم 24-5 سال پیش ترانه، آره دیگه من 15-16 سالم و دبیرستان بودیم. این برای اون کسایی که الان دارن رادیو گوش میکنن و دهه 70 و احتمالاً 80 اینا، بگم که اوج یک ترانه خفن عاشقانه برای ما همین کار خشیار اعتمادی بود و با شعر استاد شاملوی عزیز که علی هم بهش اشاره کرد. یعنی ما زندگی می کردیم، این کار فقط کافی بود که از تلویزیون پخش بشه، همه سومون بک می شستیم پای تلویزیون باش عشق می کردیم. الانه که اینجوری ببخشید نمیتونم جز چیز دیگه بگم، فرت و فرت همینجوری ترانه میاد و هی پشت هم دیگه این خونده و اون خونده و هیچ کم نمیشناسیم. خشیار اینجوری بوده که ما در موردش صحبت کردیم. خیلی حرف زدیم از خشایار. بچه‌ها تو این فاصله که من میخوام یه دو کلمه در مورد یکی از سریال خوب تلویزیون صحبت کنم که امشب میخوایم در واقع یه ذره بیشترش بپردازیم، امیرحسین رستمی لطفاً برام بگیرید، من با امیرحسین میخوام گپ بزنم. فوق لیسانسا الان اگه اشتباه نکنم دومین هفته پخشش داره در شبکه 3 تلویزیون میگذره، سریالی که دو فصلش پخش شده، این فصل سومش به نام فوق لیسانس هاست. من بسیار طرفدار این سریالم. میدونی وقتی آدم طرفدار یکی باشه، اینو بگم واسه اونایی که توی فضای مجازی فالوورن و طرفدارن، اینو بگم قانون اول طرفدار بودن اینه که اگر یه کسی یه چیزی حتی بدم بود تو دوستش داشته باشی، چون یه روزی حالتو خوب کرده دیگه که طرفدارش شدی. حالا مثلا میگین لیسانس ها، فوق لیسانس ها مثل لیسانس ها نیست که به نظر من هست و دوستش دارم، اما طرفدارش این دیگه. من الان طرفدار فوق لیسانس هام، یکی از سریال خوبی هم هستش که الان هم سروش ساعت به من کارگردان قطعا میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. امیر حسین اومدی رو خط من قدرم حرف میزنم یا نه؟
بله قربان.
الهی من فدای اون صدات شم. خب آلوی چرا انقدر؟ خدا نکنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. چقدر خوشحالم که آرش زدی پور رفیق قدیمی بازم در عرصه کار میبینم تو فعالیت.
فدات شم. مرسی اینکه همیشه خوش انرژی، همیشه انرژی میدی بدم. فدات بشم. خواب بودی امیر حسین؟
من نه، من دارم آروم صحبت میکنم برای اینکه از یه رو خوابوندیم بیگه
از یه چند سالشه دیگه باید بره خدمت سربازی فکر کنم. وقتی من یادم با هم حرف میزدیم تو یواش حرف میزدی. مطمئنی یه دونه است دو تا نشده نمیگی به ما؟
نه
همون یه دونه است.
آره
خدا ان شاء الله سلامت باشی.
خشایار داشتین گپ می‌زدین، واقعا دم خشایار گرم. خشایار اعتمادی جدا از این که رفیق و یک هنرمند و آرتیست درجه یکه، واقعا یک ویژگی دیگه هم داره که قبل از این راجع به فوق لیسانس صحبت کنیم راجع به خشایار بگم که واقعا جزء کسایی که میشه گفت خط شکن بود.
آفرین.
خشایار اومد فضا و مارکت موسیقی ایران رو عوض کرد، به خاطر اینکه تا قبل از خشایار ما الان باید تخمین کنیم قبل از خشایار و بعد از خشایار.
آره. قبل از خشایار نداشتیم. آفرین. آره.
به اسم موسیقی نداشتیم، سرود داشتیم. خشایار اومد یک موج نوعی رو آورد، بعد دیگه باز شد فضا، آیه اثار اومد، گروه آریان اومد و الان رسیدیم به اینجا که دیگه واقعا صدای خواننده رو وقتی رادیو پخش میکنه بعضیاشو نمیشناسیم.
بعضیاش نه، خیلیاش.
آره دقیقاً.
تو نمیخوای بخونی چیزی؟
والا من میدونی که من خوانندگی رو خیلی دوست دارم، ولی مهمترین ویژگی اینه که صداست که من ندارم. در مورد فوق لیسانس ها داشتم صحبتات تو رو گوش میکردم با شنونده های عزیز. ببین واقعیت اینه که ما تو فوق لیسانس ها اومدیم همون کاری رو که تو لیسانس ها کردیم، تو لیسانس های یک و تو لیسانس های دو کردیم، باز هم در فوق لیسانس ها اومدیم ادامه دادیم این مسیر رو. این مسیر تغییر ذائقه و لحن طنزه و همیشه هر کار نوعی رو که بکنی قطعا همون اولش یک سری بازخورد ممکنه باشه، یک سری ها ممکنه نفهمن، متوجه نشن، اون طنزش رو نگیرن. ولی ویژگی که سروش صحت داره اینه که میگه درجا زدن مرگه، یعنی تکرار مرگه. بنابراین باید همش پیش رو بودن یک عوارضی هم داره دیگه، همونطوری که در مورد خشایار صحبت کردیم که یک مسیری رو باز کرد و اوایل هم خیلی اذیت شد، که الان خیلی از این آرتیست های خواننده ما که روی استیجا دارن میخونن و ماشاءالله پوره خوب هم دارن در میارن نشون، ولی حواستون نیست که جنرال های این مسیر کیا بودن. خشایار اعتمادی ها بودن.
در واقع سروش تو داری میگی میشه جنرال مثلا 10 سال بعد و 15 سال بعد.
سروش صحت راحت ترین کاری که میتونست بکنه این بود که ما تو همون فضای لیسانس های 1 و 2 بگیم که خب وقتی که ما یک فرمولی جواب داده همون فرمول رو تکرار کنیم.
آره.
ولی سروش به این قانع نیست، میگه که چرا این کارو بکنیم، این خیانته، بذار بریم یک قدم جلوتر. این یک قدم جلوتر ممکنه یه سری ارتباط بگیرن، ممکنه یه سری ارتباط نگیرن، ولی چیزی که من مطمئنم کسایی رو که ممکنه توقعی که تو ذهنشون راجع به فوق لیسانس ها داشتن و الان فکر میکنن ندارن، یک زمانی بگذره، 2 ماه 3 ماه 4 ماه بگذره، بعد فوق لیسانس ها عادت میکنن.
آره ببین امیر حسین یه چیزی بگم، من که حالا موافق نیستم، چون من یه ذره به نظرم شاید یه ذره شاید تخصصی تر دارم نگاه میکنم، مثل تو دارم نگاه میکنم، یه فضای انتزاعی، یه فضای فانتزی که تو طنزمون ما نداشتیم دیگه. خب به نظرم اصلا با شروع لیسانس ها این اتفاق افتاد. حالا تو قسمت 3 اونایی هم که اگر میان انتقادی میکنن میگن تو قسمت 3 شاید، من این با سروش 2 ماه پیش 3 ماه پیش حرف زدم، داستان کمتر داریم ولی اون فضا رو ادامه دادیم و حتی بیشترش کردیم.
بله
اتفاقا نه، این که اینش، این من با این ماجرا مشکل ندارم و اصلا
یه سری چیزایی ما انتظاری داشتیم توی دو یه دفعه مثلا هری با دست شلیک میکرد.
آره
من یهو سرخپوست میشدم. ببین این دنیای سروش صحته، این جهان فانتزی ذهن سروش
صحت نیست امیر حسین. همه ما تو زندگیمون در طول روز داریم، به خدا دیدی مثلا میشینی یه تاکسی آره به باور کن تو تاکسی نشستی مثلا تو مترو یه جایی تو محل کارت نشستی، یهو مثلا یه فانتزی ذهنت شروع میکنه به در واقع غلیان کردن، مثلا یهو میگی که الان من بلند میشم از اینجا میپرم دروا میکنم شلیک میکنم مثلا این بانکر رو میزنم. این اتفاقه داره تو لیسانس و فوق لیسانس ها میفته، این فانتزی ذهن هممونه و تو بیشتر از من میدونی چون کسوت داری توی ماجرا. اصلا در بازیگری در دوره های بازیگری مهمترین چیز اصلا بازیگری این تخیل، کسی که تخیلش کار بکنه، آدم های عادی، آدم های زنده تری هن، آدمی که خلاقیت بیشتری میتونه داشته باشه تو زندگیش، اتفاقات قشنگتری میتونه رقم بزنه.
تمام این فانتزی های جهان سروش صحت فانتزی هایی که به خاطر احترام به کودک درونش حفظ شده.
آره آره.
و اینا رو داره روی کاغذ میاره و تصویر میکنیم. یه سری جاها رو من حق میدم به بیننده ها که نگیرن.
آره.
خب و اون دلیلش هم به خاطر این نیست که خیلی حالا فانتزی پیچیده است، به خاطر اینکه یه هایی بعدش نیست.
آره درست
در همین حد از من بپذیر که دیگه نمیتونم بیشتر توضیح بدم یه هایی بعدش نیست یعنی چی. خب یه ها مثلا توی قسمتی من در مورد یک موضوعی دارم توضیح میدم، میگم بریم ببینیم، ولی هیچ وقت دیگه نمیره،
هیچ وقت نمیبینه،
میریم یه سکانس دیگه. گرفتی چی میگم؟
اینا هم دور از واقعیت نیست. تو تلویزیون رادیو ما یه عالم برنامه دیدی الانشم با علی صحبت میکردم، خواستم بحث رو تموم کنم، گفتم علی در یک فرصت مناسب میریم میشینیم دور هم دیگه، دیدی کلی هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. یعنی من یه قول یا یه کارشناسی 30 تا گرفتم که قول بدین تو برنامه بعدی یک فرصت مناسب، هیچ وقت نمیبینیم. این هم همونه دیگه، چیز عجیب غریبی نیستش که
ما یعنی مثلا سکانس رو خیلی سخت میگیریم، با تلاش میگیریم، سکانس هم واقعا چیز خاصی نیست.
آره.
بعد همش نگرانه اون از اینه که یک موقعی اگر این سکانس پخش نشه، ربط بین سکانس قبل و بعد خیلی دیگه ترسناکه، سخته و یه همیه میبینیم اون سکانس واقعا پخش نشد و بنابراین یه جپرش دیگه تو تدوین از سکانس قبل یهو میپری به سکانس. آره. بعد تصفتش خالیه.
ببین سانسور هم داشتی نمیرسین یواشکی من بگو آروم بگو
من. آره داشتی؟ آره همین دارم میگم تا الان دارم یواشکی میگم بهت،
کسی نمیشنه با اینجا اصلا داستانش فرق میکنه. الان منو تو داریم حرف میزنیم، زیاد داشتی سانسور
مثلا من میگم. آره ببین من الان مثلا من همینو میگم در مورد مثلا یک موضوعی من میگم که با چی صحبت میکنم، با داییم تو قصه صحبت میکنم و آره. با بابای حبیب.
آره.
میگه یعنی چی؟ میگم الان میگم تو سکانس بد نیست و اون سکانس بد نیست. خب بنابراین بیننده حق داره یکم
آره،
کنه یکم گیش بشه.
آره،
و این گیش شدنه بیننده دیگه واقعا دست
آره.
ما نیست.
آره.
دست
آره.
دوستانیه که باید یک مقدار بابا کوتاه بیان و چیز پیچیده ای نیستش. اصلا قضیه پیچیده ای نیست. به قول سروش ما داریم تنز کار میکنیم، تنز رو فاخر کار میکنیم. من این کیفیاری یه مقدار کندش کن دیگه، میدونی چی میگم؟
موافقم. ببین دو تا سوالم ازت بپرسم زیاد وقت.
آره.
یکی این که ببین بیشتر میگن که حالا فوق لیسانس ها محوریت بیشتر از قبل رفته رو هوتن شکیبا و چون حالا هوتن در سینما هم امسال ترکوند و سیمرغ گرفت، میگن به این دلیل بوده که در واقع یک بار بیشتری از سریال گوشن رو دوش هوتن سروش این کار کرده. موافقی یا موافق نیستی؟
ببین واقعا هوتن که یک نابغه است، یه تو نابغه بودن هوتنگ شکی وجود نداره. و مسئله دوم اینه که کار بزرگی رو کرد هوتنگ که بعد از پذیرفتن سیمرغ، میدونی این اتفاق برای
تقریبا 99% بازیگرا نمیافته.
وسط حرفت نمیام، اینو بگو، من میخوام یه جمله در مورد همین بعدم بگم.
آره، تا مدت ها سیمرغ که میگیرن تلویزیون نمیان، میگن که این ممکنه به مارکت سینمایی ما صدمه بزنه. ولی کوتن گذاشت این مسائل رو کنار و گفت سیمرغ من به کنار، من میام. پس بنابراین دو تا الان ما فاکتور خیلی بزرگ داریم، یک یه نابغه رو داریم به اسم روتن، دو نابغه‌ای رو که سیمرغ گرفت بعد از سیمرغ جشنواره فجر اومد سریال تلویزیونی،
پس ازش استفاده کنیم.
بنابراین وقتی که این دو تا فاکتور رو داریم، فاکتور سوم مال ماست، چرا از این موقعیت استفاده نکنیم؟ پس بنابراین باید درست. بیشتر استفاده کنیم دیگه. توی لیسانس‌های 1 و 2 اگر یادت باشه تقریبا 60% از زهرینی، اتفاقا چند وقت پیش نقدی نوشته بود من خوندم، تقریبا میشه گفت نزدیک به 60% بار رو دوش من بود، 40% بین دو تا بچه ها تقسیم میشد. خب به چه دلیل؟ به این دلیل که فرصتی بشه بیننده ها با هوتن شکیبا مخاطب عام ارتباط بگیره، با امیر کاظمی ارتباط بگیره. منم عین همون نقدی رو که یکی از دوستان کرده بود روزنامه هفته صبح، نقش یک کاپیتان با تجربه پا به سن گذاشته رو داشتم. یعنی در واقع
تو رو خدا مسعود شجاعی فقط نشیم موقع.
نه
باور کن، یعنی زندگیمون رفت.
آره
کاپیتان دیگه در این حد نمواد با تجربه باشه که یهو بیچاره اون کنه. ولشون بدیم از فوتبال بیام بیرون.
ببین الان
درد دلم
باز. آره منم میتونم صحبت کنم به اساس خود.
منم میتونم. آره
شب بارونی برفی بعدش هم دیگه ببینیم بتونیم صحبت کنیم. ولی الان میگم با این دو تا فاکتور اصلا آره
درست میگی. درست
میگی. کارگردانه نباید از این دو تا فاکتور برخورداری، یه نابغه داره، نابغه سیمرغی داره، نباید بیشتر از
موافقم. موافقم.
آره.
یه چیز دیگه میخواستم بگم. گفتم که یه راهی هم سروش نشون داد برای امیرباد، خواستن ستایش چهار اگر بسازن، با این گیریمایی که دیدی شما پیر نمیشین. گفتم چقدر جذابه، خیلی خوبه. نه امیرباد مثلا بپرسن از آقای سلطانی که چرا یه هایی مثلا تو ستایش چهار هنوز خانم محمدی اون شکلیه، میگه برید لیسانسار فوق لیسانسار نگاه کنین دیگه، اونم همون شکلی بود.
ولی شدیم، ببین، ولی واقعا شدیم، یعنی خودمون شدیم،
خودتون پیر شدیم. آره.
یعنی عکسای ما چند وقت پیش خیلی غم انگیز داشتیم، عکسای لیسانسار رو نگاه میکردیم من و هوتن، بعد داشتیم نگاه میکردیم چقدر من و هوتن پیرتر شدیم خودتون. الان یعنی صورتامون شکسته تر شده. چقدر
تو چه بابا اصلا پیر نمیشی، تو صحبت پیر شدن تو رو قرار نکن. تو
اصلا واقعا حرف نزن. واقعا آرش عادت کردی به
تو مثلا چند یعنی میرسه؟
من 54.
ماشاءالله ماشاءالله.
آره من اولین بار به احسان فقط گفته بودم، ما فکر کنم 15 سال پیش به احسان گفته بودم، تو هم دوباره منو واقعا کردی. ولی واقعا عکسای لیسانسور فوق لیسانسور نگاه میکنیم میبینیم پخته تر صورت ها، میدونی چی میگم؟ نه میشه گفت پیرتر
میفهمم چی میگی، جا افتاده تر،
جا افتاده تر. کوتن صورتش یه دونه چروک نداشته لیسانس ها، ولی الان خطای عمیق رو صورتش داره. من صورتم یه مقدار پف داره تو فوق لیسانس ها، تو لیسانس ها اینطوری نبود.
مردم دارم میبینن لذت میبرم. خستم نباشید امیر حسین، دمت هم گرم.
میدونی یکی از کارهای سختم برای من آرش توی این فوق لیسانس ها این بود که واقعا کار کلید که خورد، نزدیک 3 روز پدر من تو کما بود.
نه بابا،
من شبا تا صبح بالا سر بابا بودم و صبح می اومدم کار طنز بازی می کردم. و بدتر از این اینه که بعد از 3 روز فوت کرد.
بله یادم.
و من ببین دو ماه بوده. تمام من فقط 5 روز 6 روز فدات بشم، 6 روز من فقط گروه، چون چی نداشتیم آف بودیم و من گفتم خیلی خب بیایم کارو را بندازیم، به خاطر این نمیرسیم به پخش. یعنی واقعا بازیگری کار سختیه، وقتی که تو یه همچین موقعیتی قرار بگیری لا. و بعد فکر از اون و فکر خندوندن و شاد کردن دل مردم هم باشی، یه چشت عشق یه چشت خنده، خیلی چیز ترسناکیه. ولی واقعا به اون کسایی رو که انتظارشون از فوق لیسانس ها یک چیزی مثل لیسانس ها بوده قول میدم یه ذره صبوری کنن.
آره.
یه ذره
توی فضایی که میان
یه ذره فقط چند روزه ها
درست میشه.
چند روز صبوری کنن و اون یکی دوستامون که امیدوارم الان صدامونو بشنون یه ذره این قیچی رو بیارن پایین تر، یه ذره قیچیشون رو کنتر کنن، قول میدم دیگه میگم فوق لیسانس ها از لیسانس ها قوی تر
قوی تره. ایشالله ایشالله. دمت گرم میرسه، مرسی.
برمونت برم، خوشحال شدم بازم صدا
تو
شنیدم.
تو صدا رفت بالا، ارشیا بیدار شد یا از این انچیزا بودش یه جا دیگه بودی؟
نه
دیدم گفتی من
عبوری رد شد رفت، گفتم دیگه لاستازی در بیارم.
سلام برسون راستی به خانمت، خیلی سلام برسون،
قربونت
برم، انشالله موفق باشی. مرسی
که خیلی خوشحالم که تو برنامه دیدم از طریق تو، تو این شب باحال تهران تونستم با مردم گپ بزنم.
ببین یه موقعی حرفی درد دلی، یه وقتی ما شبا 9-10 هستیم، خودت دیگه زنگ بزن، دیگه من به زنگ نزنم.
باشه قربونت برم، فدات بشم.
شبت بخیر، سلام هم برسون به همه بچه ها.
خدا
یا خدا بس.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
خب یه نکته یادم اومد که امیر حسین گفتش که در واقع با شروع فیلم تصویر برداری سریال پدرش فوت کرده، یاد خانم ترانه علیدوستی افتادم. اولین کاری که نبود، فیلم چهارشنبه سوری که بازی کردن، دقیقاً 3 روز یا شاید 1 هفته قبل از کلید این فیلم، برادر کوچیکترش تو همون اتفاقات چهارشنبه سوری دچار سانحه‌ای شد و از دنیا رفت، که یادم میادش که خیلی شرط سختی بود، ولی خودش به گروه موقع گفتش که کارو شروع کنین آقای فرهادینا، و کارو شروع کردن و یکی از بهترین فیلمای سر فیلم نبود، شروع نکرده بودن محمد کارو نکنه. حالا با هم دیگه بیرون با هم جنگی میکنیم به نتیجه میرسیم. محمد میگه که سر فیلم برداری همون روز چهارشنبه سوری اتفاق افتاده. شاید هم محمد درست میگه، من دیگه پیر شدم یادم رفته، ولی میگم یعنی واقعا آره سخته دیگه. تو نمیتونی یه گروهی که نمیدونم روزی 50 میلیون مثلا چه میدونم ضرر یه گروه اگر کار تعطیل بشه، مجبوری همه چیزو فراموش کنی بذاری پشتمون دره، وقتی اومدی تو فقط به نقشت فکر کنی. یه خبر بعدم شنیدم قبل از این که بیام توی استودیو، اونم که خانم رنجبر، ملکه رنجبر توی مراسم بستری شده، که در واقع پسرشون هم گفتن که آخرین وضعیتش خوب نیست و شرط خوبی ندارن، براشون دعا میکنیم. ملکه رنجبر یکی از بازیگر خیلی خوب ماست، کلی خاطره داریم با زیر آسمان شهر دیگه، دو شبایی که سریالای 90 قسمتی تلویزیون جزء لاینفک زندگیمون بود، خانم رنجبر از اون دسته بازیگرایی بودن که در واقع باشون میخوابیدیم، صبح بیدار میشدیم، نهار میخوردیم، شام میخوردیم، بهش فکر میکردیم. امیدواریم که زودتر حالشون خوب بشه. چند تا گزارش داشتیم امشب دیگه، خیلی صحبتمون گل انداخت. اولین شب برنامه بود تنظیم گرای دستمون نیومده که چقدر باید حرف بزنیم چقدر حرف نزنیم، دوستو گفتگو دیگه هم داشتیم نتونستیم پخش کنیم. ان شاء الله فردا شب ساعت 9 از این بعد دیگه توی تقویمتون یادداشت کنین، لابلای کارتون بگین که 9-10 شب رادیو تهران قرار من صحنه رو گوش کنم و باش حال کنم. شب اول اون بود، بهمون اجازه رو بدین که تو 2-3 شب آینده نقاط ضعفمون رو در واقع رد کنیم، بذاریم پشت سر، با یه حال خوب و یه اتفاق بهتر بیان پیشتون. خیلی ممنون که امشب ما رو گوش کردین. از طرف خودم و همکارم از شما خداحافظی میکنم. یا علی، شبتونه بخیر.
100 ثانیه با کتاب.
نمیدانم از کدام شاعر است، به گمانم شعریست از یک شاعر عرب. شلخته تر از سربازها ندیدم، از جنگ که برمیگردند یکی دستش را، یکی پایش را، یکی دلش را، و حواس پرترین آنها خودش را جا می‌گذارد. آن دیالوگ پرویز پرستویی را یادت هست؟ همان دیالوگ معروف آژانس شیشه‌ای؟ میدونی یک گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یک گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یک دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟ عجب شب عجیبی بود. به گمانم مقداد و علی در یک حال بودند، هر دو دلواپس و دلنگران. آن شب هر جا جمعی در حال صحبت بودند، با ورود علی ساکت می شدند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب یک روز بعد از حیرانی. این کتاب به زندگی نامه داستانی شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری پرداخته است. کتاب یک روز بعد از حیرانی نوشته فاطمه سلیمانی و از انتشارات شهید کاظمی است.